ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری من سید سمی عباس با شما خواهم بود. امروز پنجشنبه 27 مای سرطان سال 1398 هجری شمسی برابر است با 18 جولای سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که کمیته سویدن میگوید تا حال کدام خبر ندارند که کلینیک های این کمیته در میدان وردک دوباره باز شده باشند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. از چاد کماندوهای افغان که در ولسوالی کمری بادغیس کشته شدند و مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات تروریستان اراده نیروهای دفاعی این کشور را ضعیف نخواهد ساخت. ترکیه تصمیم امریکا را که انقره را از برنامه طیاره های F-35 خارج نمود محکوم کرد. تفصیل خبرها. اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آب کمری به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس با تایید خبر گفت تا هنوز ارقام دقیق را در این مورد در دست ندارد. محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس برای رادیو آزادی سار داشت.
با سر میانجیگری مردم و مویسکتا و اینا با طالبا صحبت شد، اونا اجازه دادن 6 دانه موتر سراچه روان کردیم. 34 نفر شهید در نماز شام اینجا رسید به لوای اردو تحویل داده شد.
شب دوشنبه بیش از 40 تن از پرسنل نیروهای کماندوی افغان ذریعه 4 بال طیاره هلیکوپتر در ولسوالی آب کمری پیاده شدند تا عملیات را بر ضد طالبان در آن ولسوالی انجام دهند. در نتیجه برخورد 35 تن آنها توسط طالبان کشته شدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت این نیروها بدون هماهنگی با اداره محلی اقدام به این عمل کرده بودند. طالبان ادعا کردند که 39 تن از نیروهای کماندو را کشته و 16 تن آنها را اسیر گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات بزدلانه تروریستان نمیتواند اراده کسانی را تضییع کند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قربانی میدهند. ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را در عکس العمل به کشته شدن دگروال عبدالمبین مجتبی قمندان لوای 3 قول اردوی 203 تندر بیان کرده است. دگروال مجتبی دیروز به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی رفته بود که توسط مخالفان مسلح کشته شد. امان الله کامرانی معاون شورای ولایت غزنی میگوید در این حمله بر علاوه دگروال مجتبی دو نظامی دیگر نیز کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان از تقرر رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داده است. خانم شهزاد اکبر به عوض سیما سمر به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شده است. اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری و راضیه ضیا به حیث کمیشنران جدید این کمیسیون مقرر شدند. شبنم صالحی کمیشنر جدید این کمیسیون شام گذشته به رادیو آزادی گفت
توقع ما ای است که ما بتانیم بخصوص در تطبیق عدالت انتقالی کارهای مثمر را انجام بدیم، ولی چنان که شما میدانید افغانستان فعلا یک کشور در حالت جنگ است و اکثریت کشورهایی که در حالت جنگ هستند تطبیق عدالت انتقالی بخصوص در جرایم جنگی اینجا ناممکن است.
ریاست جمهوری افغانستان در مورد دلایل این تغییرات در کمیسیون حقوق بشر این کشور جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ترکیه این تصمیم امریکا را که این کشور را از برنامه طیاره های F-35 تحت رهبری امریکا خارج نمود غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. این تصمیم امریکا به خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ارتباط می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه که شام دیروز نشر شد آمده است که این اقدام یک جانبه نه با روحیه اتحاد سازگار است و نه متکی بر دلایل منطقی میباشد. در اعلامیه آمده است که ترکیه ایالات متحده را دعوت می‌کند از این اشتباه که ضربه شدید به روابط استراتژیک دو طرف خواهد زد کنار برود. قبل از این دیروز عبده جولای آمریکا اعلام نمود تصمیم ترکیه که سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه را خریداری کرده است دوام اشتراک ترکیه را در برنامه طیاره‌های F-35 ناممکن می‌سازد. مقامات نظامی آمریکا و ناتو از آغاز با اشتراک ترکیه در سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه مخالفت نشان داده و اظهار نمودند که این سیستم با تجهیزات ناتو سازگار نیست و طیاره‌های جت F-35 را به خطر روبرو می‌سازد. واشنگتن اظهار می‌دارد این خرید سبب می‌شود که ایالات متحده خود به خود تحریم‌ها را علیه انقره جاری نماید. یک محکمه عالی سازمان ملل متحد از پاکستان خواست روی حکم اعدام یک افسر سابق هند که به جاسوسی متهم شده است دوباره غور کند. کلبوشان سدیر جادف در سال 2017 میلادی توسط محکمه نظامی پاکستان به اعدام محکوم شده است. این حکم باعث خشم مردم و مقامات هند شده است. هند به سازمان ملل متحد عرض شده ادعا کرده که از حقوق کلبوشان سدیر جادف و تخطی شده است. هند میگوید پاکستان به اعضای قنصلگری کشور اجازه ملاقات با کلبوشان نداده است. پاکستان میگوید بر اساس توافقنامه دو جانبه با هند مجبور نیست برای کسانی که به اتهامات جاسوسی با یا تروریسم دستگیر میشوند مساعدت های دیپلماتیک را فراهم کند. و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خواستار آن شد تا جدایی طلبان اوکراینی که روسیه از آنها حمایت میکند و بلاگر استانیسلاو آسیف را آزاد سازند. استانیسلاو آسیف که با رادیو آزادی اروپای آزاد همکاری داشت به تاریخ 2 جون سال 2017 میلادی در منطقه دونسک در شرق اوکراین ناپدید شد. هفته ها بعد از مفقود شدن آقای آسیف، سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال گفت که بر اساس معلومات آنها این خبرنگار نزد جدایی طلبان زندانی است که کنترل منطقه را در دست دارند. دیزی سندلر سرپرست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی عبد جولای گفت به نمایندگی از شمار در حال افزایش وکلای حقوق بشر، مقامات حکومتی و خبرنگاران صحبت میکند که زندانی بودن استانیسلاو آسیف را نکوهش کرده رهایی وی را مطالبه میکنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. با وصف ادعای طالبان که با کار کلینیک ها در میدان وردک مشکلات ندارند، یک عضو کمیته سویدن میگوید که این کلینیک ها هنوز مسدود هستند.
طبق معلوماتی که تا دیگر ما از دفتر ساحوی کمیته سویدن در میدان وردک داشتیم، 42 کلینیک هیچ نوع فعالیت را نداشتند.
رئیس جمهور افغانستان شامی دیروز از تغییر کمیشنران و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور آمریکا از خبر دستگیری رهبر لشکر طیبه در پاکستان استقبال کرد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
در صورت که مادر با مسئولیت باشه، دست‌ها به تعلیم تربیه، میگه از تعلیم کرده تربیه مهم‌تر است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته سویدن میگوید با مسدود شدن کلینیک های این کمیته در ولایت میدان وردک روزانه 5700 تن از خدمات صحی محروم شدند. با گفته این کمیته در حال حاضر بیش از 350 کارمند صحی این مؤسسه خدمات صحی را ارائه نمی کنند. اما یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که از جانب آنها در این مورد کدام مشکل وجود ندارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گرچه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید از جانب این گروه کدام مشکل برای کلینیک های صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک وجود ندارد، اما به گفته این کمیته کلینیک های صحی مربوط آنها تا شام دیروز نیز مسدود بودند. سهیل شاهین دیروز برای رادیو آزادی گفت که از جانب طالبان کدام مشکل متوجه این کلینیک ها نیست، اما دکتر خالد فهیم مسئول برنامه‌های کمیته سویدن شام گذشته به رادیو آزادی گفت کلینیک‌های سی این کمیته تا ناوقت شام دیروز مسدود بودند.
طبق معلوماتی که تا دیگر ما از دفتر ساحوی کمیته سویدن در میدان وردک داشتیم، 42 کلینیک هیچ نوع فعالیت را نداشتند. صدمه که وارد میشه به مریضای مردم ولایت میدان وردک وارد میشه که به صورت اوسط در حدود 5700 مریض که نیازمند خدمات صحی می باشند از خدمات صحی محروم هستند.
به گفته آقای فهیم، در حال حاضر بیش از 350 کارمند صحی کمیته سویدن خدمات صحی را برای مردم ولایت میدانوردک ارائه نمی کنند. مسئول برنامه های کمیته سویدن ابراز امیدواری کرده است که طالبان مسلح با فعالیت کلینیک های صحی این کمیته در ولایت میدانوردک دوباره اجازه دهند. 42 کلینیک کمیته سویدن که در ولسوالی های مختلف ولایت میدانوردک فعالیت داشتند، چند روز بعد از آن مسدود شدند که 18 سرطان در ولسوالی دایمیرداد بر یک کلینیک حمله شد. مقامات افغان میگویند در این حمله 4 تن به شمول یک مسئول صحی طالبان کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch جمعه گذشته نیروهای کماندوی افغان را به کشتن 4 فرد ملکی در این حمله متهم کرده و از حکومت افغانستان خواست فوراً در مورد این حمله تحقیق کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت این کلینیک ها را به خاطر آن مسدود کردند که اداره حمایت کننده از آنها چرا در برابر عملیات نیروهای خارجی و افغان بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد عکس العمل نشان نداده است. مسدود شدن کلینیک های صحی کمیته سویدن در ولایت میدانوردک مشکلات جدی را برای باشندگان این ولایت به وجود آورده است و هزاران تن از خدمات صحی محروم شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس جمهور افغانستان شامی دیروز از تغییر کمیشنران و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. خانم شهزاد اکبر به حیث رئیس جدید این کمیسیون تعیین شده است. این در حال است که بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتقاد می شود که در مورد تخطی ها از حقوق بشر و افشای جنایتکاران جنگی در این کشور اقدام لازم را انجام نداده است. آرش همایون با شبنم صالحی یک کمیشنر جدید این کمیسیون صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است کدام افراد به حیث کمیشنران جدید معرفی شدند.
ما 9 تن 4 تنشان خانم و 5 تنشان آقایان بودن، از جمله خانم ها شهرزاد اکبر، بنفشه یعقوبی، رازیه سیاد، شبنم صالحی، جمله آقایان ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظری، شکرالله مشکور و سید احسان خلیق به عنوان اعضای جدید کمیسیون معرفی شدن و از جمله 9 تن خانم شهرزاد اکبر به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر بر 5 سال تعیین شد.
این تغییرات در افشا و به عدالت کشانیدن جنایتکاران جنگی چقدر مؤثر خواهد بود؟
چنانچه در قبل هم در تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان کارهای صورت گرفته، ولی متاسفانه چیزی که ما توقع داریم هدفی است که تمام اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر اکثریتشان جوان هستند، اونا تحصیلات اختصاصی در بخش حقوق و حقوق بشری دارند، اونا تجارب چندین ساله دارند در بخش حقوق بشری، اکثریتشان با سازمان‌های بین‌المللی در بخش حقوق بشری کار کردن و تجارب خارج از افغانستان در این بخش دارند. توقع ما این است که ما بتانیم در این راستا بخصوص در تطبیق عدالت انتقالی کارهای مثمر را انجام بدیم، ولی چنان که شما میدانید افغانستان فعلا یک کشور در حالت جنگ است و اکثریت کشورهای که در حالت جنگ هستند تطبیق عدالت انتقالی بخصوص در جرایم جنگی اینجا ناممکن است.
در گذشته هماره ای انتقاد وجود داشت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با جرأت در افشا و به عدالت کشانیدن مجرمین جنگی عمل نکرده. آیا کمیشنرهای جدید با این مسئله مصممانه برخورد خواهند کرد؟
اولین تعهد ما این است که ما بر ابتدایی ترین حق بشری هر شهروند جامعه افغانی تعهد داریم و تا نهایت سعی کوشش خواهد کردیم که اینا بتانیم که از به اصطلاح تعمیم حقوق بشری، نظارت از حقوق بشری و همچنان حل فصل قضایای حقوق بشری کمکای انجام جانب کنیم، ولی متاسفانه پیشتر ما بحث کردیم که ما در حالت جنگ هستیم و اکثریت ناقضین حقوق بشر کسایی هستند که در جامعه نفوذ دارند، یا نفوذ دولتی یا نفوذ اجتماعی یا نفوذ لحاظ گروهای جنگی بیان در تو جامعه مثل افغانستان واریم. تطبیق اصول و مفاهیم حقوق بشری مشکلات داره، ولی کمیشنرهای جدید با یک عزم قویی که دارن انشاءالله کوشش های خود را قاطع کردن که بتانن این مفاهیم در جامعه افغانی نهادی نبسازن.
صحبتی بود با شبنم صالحی، یکی از کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز به تلفات نیروهای امنیتی افغانستان تمرکز کرده و به نقل از آنها نوشته است، دشمن آنها را مانند گوسفند می کشد. در آغاز این مطلب روزنامه نوشته که از جنگ افغانستان نزدیک به 18 سال گذشت که در اداره های سه رئیس جمهور امریکا میلیاردها دلار هزینه برداشت و به خانواده های زیاد در آن کشور آسیب رساند. اما به نوشته نیویورک تایمز بیشترین تلفات را با 45,000 قربانی طی 5 سال گذشته سربازان اردو و افسران پلیس ملی افغانستان متحمل شدند. در ادامه آمده که شاید به زودی روی سرنوشت بیش از 35 میلیون شهروند افغانستان به شمول 300,000 نیروی امنیتی این کشور صدها کیلومتر دورتر در دوحه پایتخت قطر تصمیم گرفته شود. به نوشته نیویورک تایمز ایالات متحده و طالبان تلاش دارند تا در قطر روی بیرون شدن نیروهای غربی از افغانستان به توافق برسند. در این مطلب با 10 تن از سربازان اردو و افسران پلیس گفتگو صورت گرفته و همه آنها از تلفات فزاینده همکارانشان سخن گفتند. روزنامه به نقل از عبدالبشیر نبرد، یک افسر 35 ساله اردوی ملی در ولایت بغلان نوشته که میگوید تنها او نزدیک به 300 تن از همکارانش را در جنگ از دست داده است. موسی خان، یک افسر پلیس در ولایت قندهار، به نیویورک تایمز گفته که آنها در گذشته به جنرال عبدالرازق، قمندان پیشین این ولایت که سال گذشته کشته شد، اتکا داشتند. این افسر از سایر بزرگان در کابل دل خوش ندارد و میگوید پلیس ملی افغانستان همیشه در خط مقدم جبهه می جنگد، اما تجهیزاتش کافی نیست و در نهایت دشمن این نیروها را مانند گوسفند به قتل می رساند. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که گفتگوها با طالبان ادامه یافته، سربازان اردو و افسران پلیس دردشان را به صورت انتقام جویانه در مورد توافق صلح با این گروه مطرح کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم به افزایش حملات طالبان در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، گفتگوها میان نماینده های امریکا و طالبان در دوحه جلو حملات این گروه در افغانستان را نگرفته است. در ادامه به حمله 8 جولای در افغانستان پرداخته شده که در آن 14 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. وال استریت جورنال همچنان نوشته که گفتگوها و کشتارها مفکوره طالبان را منعکس می‌سازد که در مذاکرات با آمریکا تنها خانه خروج تدریجی نیروهای این کشور از افغانستان هستند. روزنامه با اشاره به همین موضع طالبان همچنان نوشته که ایالات متحده باید به صورت فوری گفتگوها با طالبان را لغو کند و باید نشان دهد که یگانه هدفش بیرون شدن از افغانستان نیست، بلکه روی رسیدن به یک توافق صلح در این کشور هدف دارد. نویسنده همچنان از طالبان به عنوان گروه استبدادی نام برده که با چنین موضعی پیش از سال 2001 میلادی در افغانستان حکمرانی کرده است. وال استریت جورنال نوشته که طالبان تحت نام توافق صلح با آمریکا خواهان بیرون شدن نیروهای این کشور از افغانستان هستند و در این حال در پناهگاه‌هایشان در داخل پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند که چگونه تمامی افغانستان را بگیرند. در پایان مطلب آمده است تا هنگامی که حراس از خروج فوری آمریکا وجود داشته باشد، امکان پیروزی خیلی اندک است. بنان وال استریت جورنال استدلال میکند که ایالات متحده با لغو گفتگوها با طالبان باید بر این گروه فشار بیاورد تا وارد مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه به هدف رشد اقتصاد خانم‌ها در ولایت بامیان آغاز شده است. در این برنامه برای 750 خانم مرغ و وسایل مرغداری توزیع می شود تا آنها بتوانند با وسیله مرغداری به اقتصاد فامیل خود کمک کنند. در این مورد گزارش داریم از عباس نادری از ولایت بامیان که با هم می‌شنویم.
برای 750 خانم در ولسوالی های یکاولنگ و مرکز بامیان وسایل مرغداری از طرف مؤسسه دست به دست با هدف بلند بردن سطح اقتصاد فامیل های بامیان توزیع شد. عبدالحی قانع، مسئول تخنیکی دفتر دست به دست در ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این برنامه یک برنامه است که به نام زنجیره ارزش مرغداری، البته از طریق پروژه مرغداری که از طرف دفتر دست به دست این تطبیق میشه و حمایت مالیش دفتر جایجه حمایت مالیش میکنه. تعداد مستفیدین ما که 750 نفر است که عملا در ولایت بامیان با همکاری ریاست مهاجرین تطبیق میشه. این اسباب مرغداری شامل 13 قلم است که به شمول مرغ که 275 کیلو دانه است، دیگه اسباب دروازه، است، جالی است، دانخوره است، آبخوره است، هواکش است. تقریبا 25 قطعه مرغ میشه که شامل این 25 قطعه مرغ، 23 ماکیان، 2 قطعه خروس است.
این پروژه با هدف بهبود تغذیه و بالا بردن سطح اقتصاد فامیل هایی که از کشورهای همسایه عودت کرده اند تطبیق می شود. بودجه این پروژه 250 هزار یورو می باشد که در مدت 6 ماه این برنامه در ولایت بامیان جریان خواهد داشت. حمیده، یکی از خانم هایی که در این برنامه شرکت کرده بود، در مورد فواید این برنامه مرغداری گفت:
اگر کسی واقعا از این پروژه درست استفاده کنه، یعنی در خرج خانه شان اما خرج روی دستی یک خانم از امی پوره میشه، مثل بوره شان، چای شان، پودر شان، صابون شان و خرج دقبال از او واقعا در اشتکایی که واقعا کسایی که اشتکدار هسته برای اشتکایشون خیلی مفید هسته تخم از اینا که میتونن با امی تخم میتونن اشتکای خود را تقویه کنن.
به گفته مقامات ریاست عودت مهاجرین ولایت بامیان، مشکل عمده عودت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان و بامیان نبود فرصت‌های کاری و فقر است و به همین دلیل آنها با همکاری مؤسسات همکار تلاش دارند تا فرصت‌های اقتصادی بیشتری را برای این فامیل‌ها فراهم کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به خبر دستگیری رهبر لشکر طیبه در پاکستان میگوید یافتن موصوف در نتیجه 2 سال فشار شدید بر پاکستان صورت گرفته است. هند حافظ سعید را به حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی متهم میکند که در نتیجه آن حدود 166 تن کشته شدند. از دستگیری رهبر لشکر طیبه که توسط آمریکا به حیث تروریست بین المللی شناخته شده بود در حال خبر داده می شود که قرار است صدر اعظم پاکستان به زودی به واشنگتن سفر کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید بعد از 10 سال جستجو، مغز متفکر حملات تروریستی شهر ممبئی در پاکستان دستگیر شد. بعد از آن که 17 جولای یک مقام ایالت پنجاب پاکستان گفت حافظ سعید، مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه و طراح مزنون حملات سال 2008 میلادی در ممبئی، به اتهام تروریسم دستگیر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق تویتر نوشت یافتن موصوف در نتیجه 2 سال فشار شدید صورت گرفته است. رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 میلادی با اعلان استراتژی واشنگتن در مورد افغانستان و آسیای جنوبی، مساعدت واشنگتن به اسلام آباد را به حالت تعلیق قرار داد و فشارهای اقتصادی آمریکا بر پاکستان افزایش یافت تا گامهای جدی را بر ضد گروههای شورشی مستقر در قلمرو آن کشور بردارد. هند پاکستان را به پناه دادن شورشیان متهم می کند که در کشمیر تحت اداره هند حملات تروریستی را انجام می دهند. افغانستان همسایه دیگر پاکستان نیز اسلام آباد را به حمایت از شورشیان طالب متهم می کند. اما پاکستان ادعای این دو کشور همسایه خود را همواره رد کرده است. هند حافظ سعید رهبر گروه لشکر طیبه را به حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی متهم می کند که در نتیجه آن حدود 166 تن کشته شدند. اداره ضد تروریسم پاکستان 3 جولای اعلام کرد که 23 دوسیه را بر ضد حافظ سعید و 12 دستیار وی باز کرده است. به گفته اداره ضد تروریسم پاکستان، این افراد متهمند که با استفاده از 5 بنیاد اقتصادی برای گروه لشکر طیبه اعانه و منابع مالی را تدارک کردند. از دستگیری حافظ سعید که توسط آمریکا به حیث تروریست بین‌المللی شناخته شده، در حال خبر داده می شود که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به زودی به واشنگتن برود و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد. بر اساس اعلامیه 10 جولای قصر سفید، دونالد ترامپ و عمران خان به هدف به وجود آوردن شرایط صلح‌آمیز در آسیای جنوبی و همکاری پایدار بین دو کشور مسائل متعدد به شمول مبارزه با تروریسم تروریسم را مورد بحث قرار خواهند داد. ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو بالای پاکستان فشار می‌آورد تا گروه لشکر طیبه را سرکوب کند و مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را برای ارائه شواهد جایزه تعیین کرده است که بتواند حافظ سعید را محکوم کند. فعالیت لشکر طیبه از سال 2002 میلادی به این سو در پاکستان ممنوع اعلام شده است. یک مقام حکومت هند در عکس‌العمل به خبر دستگیری حافظ سعید رهبر گروه لشکر طیبه گفته است صرف دستگیری حافظ سعید کافی نیست، بلکه او باید محاکمه و محکوم شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. اجساد 34 تن از کماندوهای افغان شام روز چهارشنبه از ولسوالی آب کمری به قلعه نو و شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال داده شد. نجیب الله دادفر سخنگوی والی بادغیس با تایید خبر گفت تا هنوز ارقام دقیق را در این مورد در دست ندارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حملات بزدلانه تروریستان نمیتواند اراده کسانی را تضعیف کند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قربانی میدهند. ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را در عکس العمل با کشته شدن دگروال عبدالمبین مشتبه قماندان لوای 3 قول اردوی 203 تندر کرده است. ریاست جمهوری افغانستان از تقرر رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور خبر داد. خانم شهزاد اکبر به عوض سیما سمر به عیس رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین شد. ترکیه این تصمیم امریکا را که این کشور را از برنامه طیاره‌های F-35 تحت رهبری امریکا خارج نمود غیر عادلانه خوانده محکوم کرد. این تصمیم امریکا به خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه ارتباط می‌گیرد. یک محکمه عالی سازمان ملل متحد از پاکستان خواست روی حکم اعدام یک افسر سابق هند که به جاسوسی متهم شده است دوباره غور کند. کلبوشن سدیر جادیو در سال 2017 میلادی توسط محکمه نظامی پاکستان به اعدام محکوم شد.